یکی از تحقیقات ارزشمندی که تا الان انجام شده یکی از کارهای یک سال 1960 اینطورا توسط آقایی به اسم الکساندر لورا انجام شده بود روی یک فردی به اسم سالمن شرشفسکی و ایشون یه فردی بوده که حافظه عجیبی داشته، یعنی میتونسته یه ماتریکس شامل 50 عدد رو به هر ترتیبی حفظ کنه و اون رو برای تو بگه. خیلی هم سریع این کار رو انجام میداده، میتونسته 70 کلمه رو حفظ کنه و اونها رو به ترتیب با ترتیب‌های مختلف بلا فاصله بگه. و چیزی که عجیب‌تر می‌کنه این فرد این بوده که آقای شرشفسکی میتونسته حتی این اطلاعاتی که به خاطر سپرده رو بعد از یک سال بعد که از به خاطر سپردنشون می‌گذره همچنان به همون دقت و سرعت بازیابی کنه و بیان کنه. و این یکی از دلایلی میشه که آقای شرشفسکی واسه الکساندر لورا یک کیس خیلی جالب شناخته میشه. و آقای الکساندر لورا نوروسایکولوژیست بوده. چیزی که از یافته آقای الکساندر لورا و نوشته های اون به چشم میخوره اینه که آقای شرشفسکی با وجود اینکه حافظه خیلی خوبی داشته ولی از یک مسئله شکایت میکرده و اون هم تفکر انتزاعی بوده به موقع تصمیم گیری. یعنی زمانی که آقای شرشفسکی میخواسته تصمیم گیری کنه از این شکایت داشته که در تصمیم گیری بسیار متزلزل بوده، افکارش بسیار ذهن آشفته‌ای داشته و نمیتونسته به خوبی تصمیم گیری کنه. و این اون مسئله یکی به نظر من برجسته ترین یافته یکی آقای الکساندر لورا راجبش نوشته. به خاطر اینکه ببینید زمانی که مسئله به حافظه مربوط میشه چیزی که من توجه کردم و خودم هم تا حد زیادی قبلا از این شکایت داشتم این بوده که چرا من نمیتونم هر اطلاعاتی رو که بلافاصله باهاش مواجه میشم به خاطر بسپارم، حتی اطلاعاتی که گاهن خودم تمایل دارم به خاطر بسپارم، مثل اسم افراد، مثل خیلی از مطالبی که گاهن واسه امتحان ها فرد باید مطالعه بکنه و گاهن تو میخونی فکر میکنی به حافظت سپردی ولی سپس از یاد میبریشون. چیزی که تا الان تجربیات و مشاهدات خود من بهم نشون داده اینه که خیلی از افرادی که در تفکر انتزاعی مهارت بالایی دارن و مثلا داخل یک سری از منیپولیت کردن های ابسترکت توی ذهنشون بسیار با مهارت عمل میکنن افرادی هستند که تا حدی میتونن از حافظشون شکایت کنن. و این برای من جالب بوده که خب فردی که به این حد باهوش به نظر میرسه خیلی خوب میتونه مسائل فیزیک رو حتی در ذهنش حل کنه و به این خوبی میتونه تصمیم گیری کنه، چطوری میتونه از حافظش شکایت کنه؟ این فردی فرد باهوشه و خب ما میدونیم بخشی از پترن هوش رفت به ورکینگ مموری یا حافظه کوتاه مدت فرد داره و چطور امکان داره یک چنین فردی از حافظه کوتاه مدت شکایت کنه؟ و میدونید این یک داده متناقض بود که تا حد زیادی ذهن منو درگیر کرده بود ولی بعد از یه مدت فکر میکنم کاملا با اطمینان میتونم بگم علتش رو میدونم. ببینید یکی از چیزای جالبی که وجود داره اینه که شما نمیخواد ببینید حافظه ما مثل یک کوه یخه و زمانی که مسئله به مغز ما مربوط میشه مغز ما برای اینکه بتونه به خوبی تصمیم گیری کنه از حافظش استفاده میکنه. ما اولین چیزی که باید راجع به حافظه در نظر بگیریم این که خب ما منظورمون از یه حافظه خوب چیه. چیزی که ما راجع به یه حافظه خوب فکر میکنیم اینه که یک حافظه خوب حافظه یه که به سرعت بتونه مطالب رو به خودش بسپاره و خیلی خوب بتونه اونها رو بازیابی کنه و این تا حد زیادی غلطه به خاطر اینکه مغز ما اینطور فکر نمیکنه. مغز ما برای اینکه یک حافظه رو حافظه خوب در نظر بگیره میاد به پترن تکاملی که اون دوره تکاملی که گذرونده نگاه میکنه و چیزی که نشون داده اینه که حافظه خوب حافظه ای نیست که لزوما تمام مطالب رو به خوبی به خاطر بسپاره و سریعا بازیابی کنه، بلکه یک حافظه خوب حافظه ایه که میتونه مطالب رو تا حد زیادی به صورت سلکتیو و انتخابی به خاطر بسپاره و اونها رو در یک سلسله مراتب قرار بده. سلسله مراتب ها داخل ساختارهای زیستی بدن ما بسیار به چشم میخورن و کلن این یک میدونه میشه گفت ترسیم سلسله مراتب واسه عمل کرده خیلی از ارگانهای ما یه چیز برجسته است، خصوصا ارگانهای حسی. ببینید این که ما شکایت کنیم از این که چرا حافظه ما تمام مطالب رو به خاطر نمیسپاره مثل اینه که ما با خودمون بگیم چرا زمانی که داخل خونه هستیم و صدای کولر وجود داره چرا هر دو ساعت ما تمرکزمون سر صدای کولر نیست و متوجه صدای کولر نیستیم. یکی از چیزایی که میبینیم داخل حتی رسپتورهای ما اون این پترنی که حتی در رسپتورهای ما هم مشاهده میشه اینه که زمانی که یک صدا به صورت ممتد در پس زمینه پلی میشه مغز ما به خوبی اون صدا رو بلاک میکنه و توجه ما را از سمتش میگیره. ممکنه چرا با خودمون نمیگیم چرا فوقای چشم ما بسیار محدوده و اگر خب با وجود اینکه ما یک رنج خیلی گسترده‌ای از بینایی داریم و میتونیم وسعت زیادی رو ببینیم، برای چیه که فقط یه نقطه خیلی کوچیک، دایره خیلی کوچیک در چشم به تصویر ریز و دقیق اختصاص داده شده؟ خب برای چی ما تمام تصویری که داریم میبینیم رو با دقت و وضوح بالا نمیبینیم؟ شما زمانی که به جلوتون نگاه میکنید، چیزی که خیلی برجسته است و راحت میتونید متوجه بشی اینه که هر چقدر از اون نقطه‌ای که روش زوم کردی میگذری، به سمت خارج میری یا بالا و پایین هر جا، چیزی که مشخصه اینه که خب تصویر بسیار مبهم میشه، بلرد میشه، بسیار ناواضحه و تو نمیتونی روی تمام اون صحنه‌ای که در جلوی تو وجود داره و میدان بینایت پوشش داده تمرکز کنی. و تو اگر که از اینها شکایت نمی‌کنی، تو حدی هم جا داره زیر سوال ببری که چرا پس راجع به حافظت در این زمینه شکایت می‌کنی؟ به خاطر اینکه ببینید زمانی که به عملکرد حافظه نگاه می‌کنیم، خب حافظه برای اینکه خودش رو شکل بده نیاز داره به اینکه دریافتی‌هایی داشته باشه و زمانی که این پترن در دریافتی‌های اون وجود داره، در عملکرد گوش ما وجود داره، در عملکرد چشم ما وجود داره، برای چی اون در حافظه وجود نداشته باشه؟ میرسیم به اینجا. یکی از کارهایی که حافظه ما میخواد بکنه لزوما این نیست که همه مطالب رو به خودش بسپاره، بلکه میخواد مهمترین مطالب رو به خودش بسپاره. و اینجا یکی از مسائلی که مهم میشه توجه ماست. مغز ما واسه اینکه بتونه حافظه رو به بهترین شکل بسازه و مطالب رو درش ذخیره کنه، یکی از پیچیده ترین الگوها رو واسه جهت دهی به توجه ما پیاده کرده و یکی از به نظر من یکی از برجسته ترین چیزهایی که شما ضمن تکامل میبینی به نظر میاد در مغز تقویت شده الگوها و کلوهای اون سرنخهایی که توجه ما رو جلب میکنن و اون چیزی که بیشتر در نورو مارکتینگ هم بررسی میشه، به خاطر اینکه خب خیلی از شرکت ها میخوان توجه مخاطبشون رو جلب کنن. و خیلی خب، چیزی که آقای شورشفسکی باش مشکل داشت این بود که نمیتونست خوب تصمیم بگیره و این به خوبی نشون میده که اگر تو حافظت بتونه تمام مطالب رو به وضوح کامل به خودش بسپاره و سریعا بازیابی کنه، تو موقع تصمیم گیری تو حد زیادی فلج میشی. به خاطر اینکه فرض کنید دارید به یک تصویر نگاه میکنید که باید خیلی سریع نسبت به اون تصویر واکنش نشون بدید، مثل یک جنگل، و تمام چیزی که در اون تصویر وجود داره رنگ سبز و یک سری حشرات خیلی کوچیک، و فرض کنید یک تحرکی در اون گوشه بینایی شما وجود داره، اما به خاطر اینکه شما همه چیز رو به وضوح میبینید نمیدونید که باید سر چی تمرکز کنید و امکان داره یک خطری در حال اومدن به سمت شما باشه و توجهت به سمتش نره به همون اندازه که توجهت به سمت یک برگ بوده که حرکتی نمیکرده. بنابراین یکی از چیزهایی که توجه شما رو به خودش جلب میکنه تحرکه. این راجع به سایر حیوانات هم وجود داره، خصوصا مثلا بینایی حشرات رو شما اگر نگاه کنید و به عنوان یک بینایی ساده در نظر بگیرید، حشراتی که از اختصاصی ترین چیزهایی که بیناییشون واسش اختصاصی شده یافتن تحرک، یعنی اگر پشه بیناییش طوری به صورت پیکسل خیلی پیکسل ها به صورت واضح هم و این به پشه کمک میکنه که حالا پشه مگس هرچی کمک میکنه که اون تحرک خیلی کمی رو که از یک پیکسل به یک پیکسل دیگه منتقل میشه به سرعت درک کنه و نسبت بهش واکنش بده. بنابراین این در جهت تکامل و حفظ بقای اون پشه بوده و مغز ما هم برای اینکه اطلاعاتش و حافظش رو و توجهش رو شکل بده از یک چنین الگوهایی استفاده میکنه. چیزی که واسه من برجسته بوده اینه که افرادی که در تفکر انتزاعی مهارت بالایی دارن، خیلی هاشون از حافظه شکایت میکنن و خب باید در نظر بگیریم یکی از چیزهایی که در حافظه اهمیت زیادی داره توجهه. خیلی از افراد زمانی که میگن مشکل در حافظه دارن و نمیتونن خیلی از مطالب رو به خاطر بسپارن، تو باید اول ازشون بخوای که ببینن آیا اون چیزهایی که این براشون سخته به حافظه بسپارن، اولا باید بپرسی چی هن؟ بسیاری از این چیزها چیزای ارزشمندی نیستن. در درجه اول اصلا لزومیه، یعنی فرد یک انتظار نابجا داره که من هر کلمه ای رو که دیدم میخوام بلافاصله به خاطر بسپارم و مثلا خیلی از کلماتی که در زبان انگلیسی دارم سعی میکنم حفظ کنم و مثلا نمیتونم حفظ کنم و گاهی هم باید هی تکرارشون کنم. که من باز بدن میگم که حافظه این ما برای این که بتونه در نظر بگیر که چطوری میخواد این هایرارکی، چطوری این سلسله مراتب رو در خودش بسازه، به یک سری سرنخ‌ها دقت میکنه که مثلا پرایمینگ یکیشه، این که شما در معرض چه کلمات مرتبط با چیزی که داری قرار میگیری قرار گرفته باشی، در این صورت احتمال اینکه اون مطلب به خاطر سپرده بشه بیشتر خواهد بود، و حتی این در مکانیسم در خیلی ریزتر بخوایم بشیم در سطح سلولی، یکی از مکانیسم های عمل کردی مرتبط با نورون هاست که به اصطلاح بهش میگن neurons that fire together wire together، یعنی نورون هایی که با هم دیگه آتیش میکنن، با هم دیگه باند میشن، و این به ما کمک میکنه که اطلاعاتی رو که بیشتر در معرضشون بودیم راحت تر به یاد بیاریم، و یکی از تاثیرات پرایمینگه و بهتر به خاطر بسپاریم. دومیش اینه که اون اطلاعاتی که عواطف ما رو تحریک میکنن بهتر به خاطر سپرده میشن، به خاطر اینکه مغز ما این رو به عنوان یک رپرزنتیوی از این مطلب در نظر میگیره که اون اطلاعات احتمالاً تا حد زیادی برای ما مهم بودن و میتونن داخل زندگی ما و حتی تصمیمات آینده‌مون تاثیر بذارن. واسه همین اونها رو در اولویت حافظه خودش قرار میده و در اون نوک قله قرار میده. و چیزی که تو قطعاً نمیخوای اینه که تمام اطلاعات در نوک قله قرار بگیره. در این صورت اون ساختار هایرارشیکلی و اون ساختار سلسله مراتبی به هم بریزه، و در این صورت چیزی که اختلال درش ایجاد میشه تصمیم گیری شماست. تصمیم گیری شما علنن امپیر میشه، همونطوری که آقای شورشفسکی تجربه کرده بود، به خاطر اینکه حافظه خیلی قوی داشت شکایت میکرد از اینکه موقع تصمیم گیری نمیدونه باید به چه مطالبی بیشتر دقت کنه. و در واقع داخل اقتصاد اتفاقا این رو بهش اشاره میکنن که ما خیلی از تصمیماتمون رو بر اساس the rule of thumb میگیریم، یعنی زمانی که در معرض یک گزینه قرار میگیریم میبینیم که احساساتمون به چه سمتیه، و یک برایند خیلی سطحی از احساسات و اطلاعات دم دستمون میگیریم و بلافاصله تصمیم میگیریم، و این از یک طرفی جای شکایت داره که ما نمیتونیم یک تصمیم خیلی ریچ بگیریم، و از یک طرفی هم جای میریم ارزشمند شمرده شدن داره، به خاطر اینکه خب از طرفی به ما کمک میکنه که کلا بتونیم تصمیم بگیریم، و میدونید خیلی از مهمترین تصمیمات ما، مغز ما واسه تا حدی برای سریع تصمیم گیری کردن و پاسخدهی به شرایط کریتیکال، چیزی که در یافته های تکاملی به چشم میخوره همینه که مغز ما برای تصمیم گیری کردن در شرایط کریتیکال تا حد زیادی ادپتد شده، خیلی میشه گفت اخت شده با اینکه در شرایط کریتیکال تصمیم گیری کنه، و برای این مغز نیاز داره که یک سری اطلاعات رو دم دستش قرار بده، یک سری رو به عقب برونه. بنابراین اگر شما در یک شرایط کریتیکال قرار گرفتی، اون اطلاعاتی که اول به نظر مغزت از همه مهمتر هستن خودشون رو به تو نشون میدن و تو بلافاصله سعی میکنی تصمیم بگیری. اما اگر نیاز به تصمیم گیری آنی داشته باشی تو این کار رو میکنی، اگر نه میری یه جا آروم میشینی و به مغزت فرصت میدی که در اطلاعات گذشتش که گاهن به نظر خودش موقع دریافتشون ارزش کمتری داشتن و به عقب رونده شدن دست ببره و اونها رو بیاره به سمت جلو و به شما کمک کنه که با یک دید وسیع تر تصمیم گیری کنی. ولی تو چیزی که نمیخوای اینه که موقع آنی که میخوای تصمیم گیری کنی بلافاصله با کلی از اطلاعات گیج بشی. در واقع تو میدونی واسه اینکه یک شیعی رو از یک فرد قایم کنی میتونی از جلوی میدان دیدش ورش داری، میتونی هم اون رو با کلی زلمزیمباهای مختلف بپوشونی. بنابراین این اون اتفاقیه که در افرادی میفته که حافظشون به نوعی در از نظر عمل کرد بسیار قویه، ولی تصمیم گیریشون ایمپیر میشه، ناتوان میشن در این که بتونن به خوبی تصمیم گیری کنن. برای همین من این رو میگم، ببینید ما نباید بی خود شکایت کنیم از این که مثلا حافظه ما همه مطالب رو نمیتونه در نظر بگیره، و باید زمانی که سعی میکنیم ساختار یک ارگان رو در بدنمون بگیم، مغزمون زیر سوال ببریم، اول باید در نظر بگیریم که آیا هدف این ساختار از سازوکارهایی که داره چیه. و تو نمیتونی بگیم مثلا فرض کنیم یک ساعت به خوبی چه میدونم، تو نمیاد بگی که ماشین من چون پرواز نمیکنه ازش خوشم نمیاد، به خاطر اینکه ماشین تو واسه پرواز کردن ساخته نشده. و بنابراین حالا این یک مثال خیلی رادیکال بود، ولی نشون میده که تو اول باید ببینی جهت عمل کرده یک سیستم به چه سمتیه و بعد اونو زیر سوال ببری. چون چیزی که شما زیاد میبینی اینه که در امروزه افراد خیلی خیلی زیاد حافظه شون رو ازش شکایت میکنن، که خب از طرفی هم حق دارن. حافظه ما به خاطر اینکه ما سبک زندگیمون خیلی تغییر کرده تا حد زیادی دچار یک ضعف خاص شده. یعنی بذارید این رو من ادامه بگم. یکی از اتفاقاتی که افتاده اینه که ما غرق در اطلاعات شدیم. یعنی دائما هر روز اطلاعات جدید در شما فقط کافیه اینستاگرام تو بیاری بالا و ناگهان کلی استوری، کلی در اون قسمت سرچ اینستاگرام کلی مطالب و اخبار جدید که گاهی برای ما هیچ ارزشی ندارن ولی میتونن توجه ما رو به خودشون جلب کنن پاپ میشن. اونها جلوی ما قرار میگیرن و مغز ما یه ناگهان پر میشه از یک سری مطالبی که حتی گاهی بهشون توجه نمیکنه ولی اینها روی حافظه ما تاثیر میذارن. و به خاطر اینکه ما در معرض این اطلاعات قرار گرفتیم ولی نسبت به اینکه باید چطوری رفتار کنیم اطلاعات کمی داریم، میشه گفت تا حدی بازیچه این بازار توجه شدیم. ببینید یکی از کارهایی که مغز ما میکنه به لطف لوب پریفرونتال اینه که میتونه توجه ما رو به صورت آگاهانه از موضوعی به موضوع دیگه تغییر بده. لوب پریفرونتال لوب خیلی ارزشمندیه به خاطر اینکه از یعنی اون higher cognitive function مغز ما، اون فرآیندهای شناختی ارزشمند مغز ما ربط پیدا میکنن به عمل کرده این لوب. قسمتی از مغز که ربط پیدا میکنه به تفکر انتزاعی، reasoning و logic، استنباط کردن ها، فکر کردن ها و بهره گیری از منطق، تمام اینها ربط پیدا میکنه به لوب پریفرونتال مغز ما. و از طرف یک کار دیگه ای که لوب پریفرونتال مغز ما انجام میده اینه که توجه ما رو به طور آگاهانه از یک موضوع به یک موضوع دیگه منتقل کنه. یعنی تو گاهن با وجود سر و صدایی که در اتاق وجود داره، در خونه وجود داره، میخوای مطالعه کنی، میتونی روی یه متنی که داری میخوای مطالعه کنی. و تا زمانی که یک صدا نیاد و اون مثلا قسمت های اون لیزرد برین و قسمت های درونی تر مغز تو رو تحریک نکنه و به این وسیله توجه تو رو به خودش جلب نکنه، تو حد افسار توجه تو در دست لوب پریفرونتالت خواهد بود و میتونی به طور شناختی توجه تو رو به سمت مطالبی ببری که میخوای بهشون تمرکز کنی. مگر اینکه مغز تو یک به خاطر اینکه مغز ما یک سری الگوها رو در نظر میگیره برای اینکه بتونه شرایط، گاهن تو میخوای به کتاب خوندن توجه کنی ولی یه شیر افتاده دنبالت، باید متوجهش بشی، باید بنابراین به نسبت به بعضی صداها پاسخ بدی. اگر ناگهان صدای بلندی چون یکی از چیزای جالبی هم که راجع به شنوایی ما وجود داره اینه که تو گاهن داخل یک کافه نشستی و به صداهای امبینت اطراف ادپتد میشی و دیگه اونا رو نمیشنوی، روی کار تمرکز میکنی، ولی فقط کافیه یهو در محکم بسته بشه و بلافاصله توجه تو از کارت پرت میشه و اورننس تو نسبت به تمام صداهای اطراف افزایش پیدا میکنه و در این زمان تو تمام صداهای امبینت رو میشنوی، راه رفتن افراد، قهوه‌ای که داره درست میشه و شستن ظرفا و همه چی. بنابراین میگم یک چنین الگوهایی در پس از مغز ما وجود داره در ساختارهای خیلی بنیادین تر و کهنه تر مغز ما، برای اینکه اگر گاهن یک اتفاقی افتاد که کلو یا سرنخی از مهم بودن در خودش داشت، در این صورت مغز ما نسبت بهش هوشیار بشه و بلافاصله توجه تو با وجود اینکه تو میخوای به طور ارادی به یک سمت دیگه ببریش ازت بگیره و به سمت اون مطلبی که به نظر خودش مهمتره و لایف ترتنینگ تر هست برای تو ببره، به سمت اون. اگه یکم گاهن تون صحبت میکنم و یا نفس کشیدنم تون تون میشه یا اینکه باد، صدای باد، هرچند صدای باد بلاک میشه با اون نویز ریدکشنی که من بعدا انجام میدم، ولی به خاطر اینکه این دوباره یکی از اپیزودهای نایت واکه و من دارم پیاده روی میکنم، آره امیدوارم این صدای اطراف خیلی خوب بتونن گرفته بشن داخل پادکست. ولی خب داشتم راجع به حافظه میگفتم، برای این شما نیاز داری که بدونی که اون حافظه شما در چه جهتی داره سعی میکنه عمل کنه. واسه همین هم هست که من یکی از مطالبی که میگم اینه که به افراد زمانی که فرد حس میکنه حافظهش به کاری که داره میکنه باش را نمیاد، بهش میگم اون کاری که داری میکنی و در درجه اول زیر سوال ببر، نه حافظتو. به خاطر اینکه تو تا حدی میتونی به طور آگاهانه حافظت رو به سمتی که میخوای ببری و تا حد زیادی باید شل کنی به سمت اون الگوهایی که مغزت ضمن رشد کردنش یاد گرفته و مهم میدونه. به خاطر اینکه یکی از چیزهایی که به حافظه تو کمک میکنه و ربط پیدا میکنه به اینکه حافظه تو به چه مطالبی اهمیت بده اینه که تو به اون مطلب بتونه کنجکاوی تو رو برنگ بر بیانگیزه و تا حدی با ارزش‌های ذهنی تو همخوانی داشته باشه و ارزش‌های ذهنی و کنجکاوی تو تا حد زیادی ربط پیدا می‌کنه به تجربیات گذشته‌ت و حتی جالبش اینه که تا حدی هم حتی به نظر میاد به ژنتیک هم ربط پیدا می‌کنه. بلکه موضوع جالبیه، چون خیلی سخت افتراق دادن این مطلب از اینکه آیا ژنتیک در این مطلب دخیله یا رشد کردن در اون خانواده‌ای که به نظر میاد اون ژن رو به تو داده، به خاطر اینکه تو خب من گفتم هم محیط درش مهمه و تجربیات گذشته تو و هم ژنتیکت. خب از طرفی بسیاری افراد زمانی که ژنشون از پدر مادرشون رو گرفتن، از طرفی با خانواده‌شون هم بزرگ شدن و تو کمتر کسی رو میتونی پیدا کنی که من نمیدونم داخل کشور ما، شاید واسه محققا فقط سخته این کار، که خب تو نیاز داری افرادی رو پیدا کنی که مثلا ژن رو از یک طرف گرفتن، در یک طرف دیگه زندگی کردن و بنابراین علایقی رو نشون دادن و پترن توجهی رو بیشتر نشون دادن که مثلا خانوادشون داشته و اون سورس ژنتیکیشون. به خاطر اینکه در این زمینه هم داده های جالبی وجود داره راجب دوقلوهای همسانی که دیده شده مثلا از هم جدا شدن در بلافاصله بعد از تولد و بعد از اینکه سالها در جاهای مختلف بزرگ شدن دیده شده که علایق یکسان دارن و به موضوعات یکسانی توجه کردن و حتی رشته دانشگاهی یکسانی رو پیش گرفتن. من خود اون سورس مقاله‌ای که مطالعه کردم رو به یاد نمیارم که اینجا بهتون بگم برید مطالعه کنید، ولی یادم هست دیگه، الان که گفتمش حتما بعداً مطالعهش میکنم و براتون ارائهش میدم. بنابراین لوب پریفرونتال مغز ما میتونه تا حدی توجه ما رو به سمت اون موضوعاتی که میخوایم به سمت آگاهانه، به صورت آگاهانه ببره، ولی خب شما باید اینو در نظر بگیرید که همچنین باید به اون قسمت کهن‌تر و پر تجربه تر مغزتون هم تن بدید و عرصه رو بهش بدین که سعی کنه توجه شما رو به این سمت و اون سمت ببره. بنابراین این خیلی ارزشمنده. چیزی که دیده شده اینه که زمانی که فرد یک موضوعی میتونه curiosityش یا اون کنجکاویش رو تحریک کنه، اون موضوع بهتر به خاطرش سپرده میشه و واسه همین من به افراد گاهن سعی میکنم این توصیه رو بکنم که اگر حس میکنی در اون فیلدی که داری مطالعه میکنی یا کار میکنی خیلی خوب حافظت همراهیت نمیکنه، فیلدتو عوض کن، برو کاری رو انجام بده که بهش علاقه داری. ببین اون موقع حافظت بهتر عمل نمیکنه. امکان نداره، تا الان با کسی که صحبت کردم و این توصیه رو بهشون کردم تا به حال من نشدم اون فرد به من بگه که نه حافظم همچنان همینطور بوده. اتفاقا همیشه این رو میگفتن که زمانی که دارم کاری رو میکنم که بهش علاقه دارم یا اینکه دنبال مطالبی میرم که توجه من رو به سمت خودشون میکشن و من سعی نمی کنم، مثلا دیدید خیلی ها از این مینالن که آقا من نمیخوام این درس رو بخونم ولی به خاطر امتحان باید بخونمش، و واسه همین هم برای فرد سخت میشه این کار که دائم باید یک مطلب رو مثلا از رو به هید روخونی کنه تا به خاطر سپرده بشه، ولی مطلبی که فرد با کنجکاوی رفته سمتش بلافاصله بعد از اینکه یه بار میخوندش خیلی خوب به خاطر میسپاردش. واسه همین هم من میگم ببینید حتی اگر نخوایم به این مطلب نگاه کنیم، که یعنی اگر بخوایم خیلی اقتصادی بهش نگاه کنیم، هم دنبال کردن علایق تا حدی یک تصمیم اقتصادیه، به خاطر اینکه شما نمیتونی از مغزت بخوای که لوب پریفرونتال دائما یه جا بره در حالی که مثلا سیستم لیمبیک مغزت داره شما رو به یک سمت دیگه میکشه. این یک سیستم با انتروپی بالا میشه در این صورت. اگه شما بخوای مغزت رو با بهترین عمل کرد در اختیار داشته باشی، بهتره در مسیری بری که تمام سیستم مغزت متمرکز باشه رو اون کاری که داری میکنی. هرچند این یک لاکچری هست، میشه گفت زندگی لاکچریس هست، اونطوری که بهش میگیم لاکچری، و تا حد زیادی میشه گفت هر کسی نمیتونه به یک چنین ایدئالی دست پیدا کنه، ولی خب خوبه که آدم هدف خودش قرارش بده، بخاطر اینکه در این صورت تو انتروپی سیستمت کاهش پیدا میکنه، از یاد بردن هات کاهش پیدا میکنه. تو فرض کن یک مطلبی رو که باید 10 بار بخونی تا به خاطر بسپاری، با بار اول به خاطر بسپاری، و در این صورت تو بعد از 10 سال میشه گفت تقریبا 10 برابر، اصلا نگیم 10 سال، بگیم 1 سال، 10 برابر از فردی که مطالب رو 10 بار میخونه تا به خاطر بسپاره بیشتر مطلب در ذهنت خواهی داشت و حداقل میشه گفت مطالب رو برای طولانی مدت در ذهنت خواهی داشت. و بنابراین چون یکی از بدترین چیزایی که تو میتونی تجربه کنی اینه که مطالب رو دائم بخونی، امتحان بدی، سپس از یاد ببری. بخونی امتحان بدی از یاد ببری، بخونی امتحان بدی از یاد ببری. اصلا این یک از نظر اقتصادی بهش نگاه کنید، شما دارید انرژیتون رو، وقتتون رو و فرایندهای شناختیتون رو که الان راجع به سومیش بیشتر توضیح میدم، صرف یک مسیر بیهوده میکنی. به خاطر اینکه تو چرا داری وقتت رو صرف مطالبی میکنی که قرار از یاد ببری؟ و خب بگیم که هم با پاس کردن امتحانات و یک نفع خیلی کم اقتصادی ببری، در طولانی مدت تو فردی هستی که ضرر کردی. از طرفی زمانی که من میگم فرد با فکر کنم دیگه داره شارژ قرار بود کمتر بشه، ولی فکر کنم داره شارژ این ریکوردرم تموم میشه، قبل از اینکه بیام بالا راه برم بازیش عوض نکردم. چون ببینید شما نمیخواید دائما با به صورت شناختی توجهت رو به این سمت و اون سمت ببری. یکی از عللش اینه که تو خسته میشی، دچار کگنیتیو اگزاستشن میشی. یعنی افرادی که معمولا کاری رو دارن میکنن که بهش علاقه ندارن، زمانی که شما باشون صحبت کنی میگن بعد از اینکه از سر کار میان دیگه خستن، میخوان شل کنن، نمیخوان دیگه هی به خودشون فشار بیارن که مثلا به این موضوع توجه نکنن، توجهشون رو صرف یه کار دیگه بکنن و و و. به خاطر اینکه یکی از اتفاقایی که میفته اینه که شما اگر دائما سعی کنی به طور شناختی مغزت رو متمرکز کنی روی یک موضوع خاص، بعد از یه مدت خسته میشی و به طور تمایل پیدا میکنی به اینکه حالا دیگه ولش کنی و بذاری اون جایی که میخواد بره بره. یعنی واسه همین یک کگنیتیو فتیگ، یک خستگی و همون خستگی شناختی رو تجربه میکنی و این تا حدی میتونه کارتو تحت تاثیر قرار بده. من این رو حتی متوجه شدم داخل زندگی خودم. من زمانی که داشتم مطالبی رو میخوندم که علاقه چندانی مثلا بهش نداشتم، بلافاصله اون مطالب رو از یاد میبردم، حد اکثر تا بعد امتحان. ولی زمانی که داشتم مطالبی رو میخوندم که بهشون علاقه داشتم و با اشتیاق خودم رفته بودم سمتشون، فقط کافی بود از تو زیر چشمم ردشون کنم تا برای مدت‌ها به خاطر داشته باشمشون، در متن نوشتنم با دقت بسیار بالا استفادهشون کنم و و و. واسه همینو من تبلیغ میکنم که فرد میتونه دنبال جایی بره که کنجکاویش اون رو به اون سمت میبره و حداقل اینکه گاهن شل کنه و اجازه بده که کنجکاویش برای خودش بچرخه، یه کار ارزشمنده. تو نمیتونی برای طولانی مدت از مغزت بخوای دقیقاً به اون چیزی که تو ازش میخوای توجه کنه، به خاطر اینکه نه تنها مغز تو، بلکه تنها حتی رسپتورهای تو هم سعی میکنن اینطور عمل نکنن، به خاطر اینکه سالها تکامل مغز تو رو اینطور برنامه ریزی کرده که به مطالبی توجه کنه که کلوها یا سرنخهایی از مهم بودن برای تو دارن. و میشه گفت این یکی از مطالبیه که ما رو تا حد زیادی وابسته میکنه به گذشتمون، محیطمون و تجربیاتمون و حتی ژنتیکمون. امیدوارم تا اینجایی که صحبت کردم خیلی پراکنده نگفته باشم. شب خوبی داشته باشید.